أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد وعلى
آله. عرض سلام، خسته نباشید، انشاءالله که از مریضی و اینا به دور باشید. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. بحث ولا و ولایت ها از کتاب شهید استاد مطهری. دوستان کتاب رو مطالعه کردن؟ قبلش مطالعه کردن؟ خیلی کتاب کوتاهیه دیگه، جمع و جور، اصلا در حد مقاله است. فکر کنم در کل 40 دقیقه طول بکشه اگه کسی بخواد مثلا مطالعهش کنه. عرض کنم خدمتتون که این متن یک متن خاصیه که توی بقیه آثار شهید مطهری نیست در واقع مشابهش. یعنی فکر کنم عرفانی ترین متنی که از شهید مطهری هست همین متن باشه و ایشون با تأثیری که از استادشون داشتن خیلی با ادبیات و زبان درون دینی این مسئله رو مطرح کردن، همونطور که دغدغه مرحوم علامه طباطبایی هم همین بود. حالا ما برای اینکه بحث شروع بکنیم، کتاب به صورت کلی دو قسمت داره. قسمت اولش، حالا این تقسیم بندی که من خودم دارم میکنم، ولی وارد کتاب بشیم جزئیاتش رو بحث میکنم، ولی یه قسمت داره که مربوط به یه سری از معانی ولایت میشه، معنای واژه ولایت و اقسامش رو مطرح میکنن. قسمت پایانی کتاب که قسمت مفصلیه، بحث ولایت در تصرفه که خب پیچیدگی خاص خودش رو داره، شاید معانی دیگه ولایت به اون پیچیدگی نباشه. ما توی این جلسه بنده که خدمتون هستم دو تا مقدمه عرض میکنم که بیرون از کتابه و درباره جایگاه اون جایگاهی است که این مفهوم تولید شده ازش، و شروع میکنیم قسمت اول بحث ولایت رو مطرح کردن. دو جلسه ای که انشاءالله فردا در خدمتون هستیم وارد اون فاز ولایت در تصرف و اون قسمت پیچیده ماجرا میشیم که حالا باز اگر دوستان هستن، کسانی که کتاب رو مطالعه کردن، حتما ولایت در تصرف رو انشاءالله برای فردا حتما مطالعه بکنن که ما سریع‌تر بتونیم بحث کنیم. خب عرض کنم خدمتتون که ما دو تا مقدمه داریم. مقدمه اول اسمش رو من عنوانش رو میذارم اسلام وحدانی، تا حالا بریم ببینیم چی میشه. خب دوستان دیگه همه بزرگواران طور که به ما اطلاع دادن طلبه سطح دو هستن. ما آشنایی با علوم اسلامی رو پیش فرض میگیریم، همون که کلیت هر علم رو، و این بحث رو شروع میکنیم. خب من خیلی سریع اگر بخوام عرض کنم، اگه ما بخوایم جریان علوم اسلامی رو تو تاریخ اسلام بررسی بکنیم، خب ما شهید مطهری تو کتاب کلیات علوم اسلامی اینو میفرمایند که در واقع نطفه اصلی یا مغز علوم اسلامی در مدینه توسط پیغمبر تأسیس میشه و بعد با تلاشی که اهل بیت و ائمه علیهم السلام انجام میدن، این بس پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه تا جایی که خب مثلا میرسیم به دوره حضرت امام صادق علیه السلام و دیگه شاگردان مختلفی تو زمینه‌های مختلف تربیت میشن. مثلا ما شخصیتی رو داریم مثل زراره، شخصیتی داریم مثل هشام ابن حکم، زراره خب فقیه بودش، همشون هم شاگرد امام صادق بودن، شاگرد حضرت امام موسی کاظم علیه السلام بودن و مسلط بودن بر مسائل فقهی. هشام هم حالا به علم کلام مشهور و متکلم بوده. در واقع وسعت علوم به جایی میرسه که با مدیریت خود حضرات ائمه یه تقسیم کار ضمنی صورت میگیره. مثلا حضرت مباحث فقهی رو ارجاع میدادن به زراره، مباحث کلامی و مناظرات رو ارجاع میدادن به هشام ابن حکیم. این قضیه ادامه پیدا میکنه که این و حالا دیگه تا دوره غیبت و نام ادامه پیدا میکنه و به صورت ضمنی شاخه های علوم اسلامی تکوین پیدا میکنه. یعنی خورد خورد علوم از یکدیگر تفکیک میشن، فقه یه مسیری رو میره، کلام یه مسیر، انقدر این علوم گسترش پیدا میکنه که در واقع گاهی اوقات یک شخصیت نمیتونه همه این شاخه‌های علمی رو با هم مثلا جامع بشه و مثلا بتونه کار کنه. هر کی تخصصی در واقع پیدا میکنه، اگرچه خب اکثر شاگردان اهل بیت جامعیت داشتن، ولی خب تو مرور زمان دیگه وقتی میرسیم به غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا که در واقع کتب حدیثی ما تدوین میشه، تبویب میشه، ما دیگه میرسیم به یه سری شاخه های مشخص علمی که من رؤوسش رو اگر بخوام بنویسم، مثلا ما فقه و اصول داریم، کلام داریم، فلسفه داریم. مثلا در دوره حضرت امام رضا علیه السلام مناظرات فلسفی با توجه به اون ورودی که فلسفه یونان به حوزه تمدن اسلامی داشته خیلی شدید میشه. نوع مباحث فلسفی آروم آروم از مباحث کلامی متمایز میشه. عرفان داشتیم و اخلاق. تقریبا اگر بخوایم مجموعه میراث شیعی رو تو عصر غیبت صغرا و غیبت کبرا رؤوسش رو بگیم، این شاخه های علمیه. مسائل دیگه هم بوده، نجوم بوده، ولی رؤوس مهم در واقع میراثی که ما از اهل بیت داریم این هاست. خب اینا تو مرور زمان خب بالاخره شاگردانی تو هر رشته تربیت میشن، اون شاگردان شاگردان دیگر، راویان دیگه، و همینجوری این گسترش پیدا میکنه به اینکه یک خط زمانی در واقع میشه برای همه اینا تصویر کرد که دائما داره جلو میره، پیشرفت میکنه و دیگه یه جایی این قضیه تا جایی ادامه پیدا میکنه که اشخاص و شخصیت‌های علمی از منظر تخصص خودشون اسلام رو توضیح میدادن. گویی وقتی با فقیه میشستیم صحبت میکردیم یک اسلام فقهی شده رو تحمیل میداد، با کلامی که صحبت میکردیم یه جوری اصلا مسلک درست میشد، مذاهب فقهی درست میشد. مثلا ما تو کلام مثلا اشعری داریم، اعتزالی داریم، عدلیه داریم، تو فقه مثلا مذاهب اربعه اهل سنت داریم، تو فلسفه مسلک های مختلف داریم، تو عرفان همینطور و تو اخلاق هم همینطور. تو مرور زمان به یه جایی میرسه که اینا دیگه با همدیگه هم درگیر میشن. یعنی فقیه فیلسوف رو تکفیر میکنه، فیلسوف عارف رو در واقع یه جوری تجهیل میکنه مثلا، چون عرفان حالا توضیح میدم به این شکلی که الان دست ما رسیده که نبوده. عرفان در واقع مجموعه معارفی بوده که اصحاب خاص حضرات ائمه با روابط خاصی که داشتن، مثلا معدود هم بودن، افراد خاصی بودن. الان مثلا روایاتی که ما از حضرت سلمان و حضرت ابوذر داریم روایت‌های خاصیه، روایت‌هایی نیست که هر کسی مثلا اون موقع میشنیده یا جزء اسرار بوده. در واقع الان دعاهایی که داشتیم مثلا دعای کمیل جزء اسرار بوده. اینا یه میراث عرفانی بوده که سینه به سینه میچرخیده. حالا عرفان نسبت به بقیهش یه مقدار مشکل هم پیدا میکنه، چون عرفان تبویبش سخت‌تر بوده، یعنی نمیتونستن میراث عرفانی رو نمیتونستن بنویسن، چون که نمیخواستن عمومیت پیدا بکنه، میخواستن حالت سر باقی بمونه، چون خودش میتونسته یه در واقع منشأ یه کج‌فهمی بشه. و ظرف خیلی مهم بوده اون کسی که، بنابراین خیلی ما خیلی از روایاتی که الان روایات عرفانی، مثلا یه حدیثی هست به نام معرفت نورانی، از من نمیدونم شنیدید یا نه، این که حضرت امیر خطاب به حضرت سلمان و حضرت ابوذر این حدیث رو فرمودن، این خیلی حدیث وحشتناکیه، یعنی هر کسی جرأت بکنه بالا منبر بخونه باید منتظر باشه که مخاطبش مثلا یه بعد منبر یه حال اساسی بهش بدن، چون خیلی سنگینه. حضرت امیر اونجا نکات رو در باره معرفت نورانیت سرچ بکنید بالا میاره تو کتاب ها و اینا، ولی خیلی سنگینه. حضرت امیر در باره جایگاه خودشون نکاتی رو بیان میکنن که اصلا همه سازمان فکری آدم رو میزده. بله، اول اینجوری شروع میکنن که چجوری خلق شد، اصلا خلقت خودشون و پیغمبر که نور واحد بودن، بعد نمیدونم این نور دو قسمت میشه یکی. بعد خب پس این نکته رو نسبت به عرفان داشته باشین. عرفان در واقع بیسش، حالا عرفان باز ویژگی دیگه هم داره، چون نمیدونم دوستان تعریف عرفان رو میدونن یا نه، الان دوستان چیزی تو ذهنشون هست بخوان عرفان رو تعریف بکنن؟
توحید چیه؟
مبنی
کیه؟
شناخت عرفان، یعنی علم؟
نه،
عرفان رو مرحوم علامه طباطبایی تو شیعه در اسلام تعریف میکنن. خاطرتی نیست؟
عملی داریم
می‌فرمایند پرستش خدا از روی محبت، تعریف عرفان. عرفان علم نیست، نوعی از پرستشه، مسلک مذهب نیست. بنابراین ما عرفان مسیحی داریم، عرفان نمیدونم بودایی داریم، هر نوع پرستشی که از روی محبت باشه اینو بهش میگن عرفان. حالا بعدها این عرفان تدوین میشه، منازل براش. حالا فعلا دیگه نمیخوام خیلی جزئی بشیم.
عرفان عملیه دیگه تعریف شده
کی؟
تعریف عرفان عملیه دیگه،
در واقع تفکیک عرفان به عملی و نظری خودش یه مقوله‌ای که تو امتداد زمان ایجاد شده. اگر نه عرفان، عارف کسی است که نوع پرستش خدا با خود پرستشش با بقیه فرق میکنه، به این نوع از پرستش میگن پرستش عارفانه. بعد یه معارفی از قبل این تولید میشه، اون معارفه تقسیم میشه به عرفان عملی و عرفان نظری تو مرور زمان، وگرنه خود عرفان همون پرستش از روی محبت که من دوستان رو ارجاع میدم به کتاب شیعه در اسلام، فوق العاده کتاب عجیب و غریبیه، فوق العاده است این جمله به جمله. حالا خب فقه و اصول یه دوره تاریخی داره، کلام یه دوره ای داره، من هر کدوم رو خیلی مختصر یه چیزایی دربارش میگم. مثلا ما یه قرن هفت داره کلام، که کلام قبل قرن هفت و بعد قرن هفت زمین تا آسمون فرق میکنه. چرا؟ به علت خواجه نصیر. خواجه نصیر اومد چیکار کرد؟ ما یه مکتبی داشتیم به نام حکمت مشاء در فلسفه، اومد با دستا حکمت مشاء با چی کار میکنه؟ با برهان. فلسفه عقل، عرفان قلب، فقه و اصول نقل،
کلام
و اخلاق هم آها نه اینو باید
کلام کلامو من حالا به شوخی می نویسم هرچی. کلام هیچ دغدغه‌ای نداره که استدلالش چی باشه. گاهی اوقات در جواب به استدلال یه به چهر میخونن. ما تو علم کلام داشتیم دیگه. اینکه الان ما فکر میکنیم کلام یه علم استدلالیه تابع کاری که خواجه نصیر کرده. وگرنه تا قبلش کلام جدل بوده اصلا. اصلا کلام علم جدلیه. کلام موضوع نداره. هر چیزی که شما بتونی اثبات بکنی باش معارف دینو این جزء کلام.
بعدها این اتفاق براش میفته.
این هم نقل داشت هم عقل.
خب آقای مرحوم خواجه نصیر اومد حکمت مشاع رو وارد علم کلام کرد و یک نظمی به علم کلام داد و در واقع علم کلام رو علم برهانی کرد. اینجا اولین امتزاج اون شاخه ها فلسفه و علم کلام بود. اینجا دیگه تقریبا چیز خاصی از علم کلام باقی نمیمونه. خب این تا این ما تو اینجا یه سری یه در واقع مکاتب عرفانی داشتیم، تصوف رو داشتیم، نمیدونم اقطاب مختلف اومدن، یه سری توصیه ها، یه سری نمیدونم معارف اینجا وجود داشته که شخصیتی به نام محی الدین، این تحلیلی که دارم عرض میکنم خدمتون در واقع جریان شناسی است که از حضرت عبدالله جوادی دارم بحث عرفانش رو میگم. محی الدین اولین کسی بود که با زبان حکمت مشاع سعی کرد معارف عرفانی رو توضیح بده. بحث اعیان ثابته در عرفان یک مفهومی بوده که خب تو حکمت مشاع بوده، بنابراین اینجا حکمت مشاع دوباره میاد. ببینید خوب دقت بفرمایید، حکمت مشاع میاد علم کلام رو ارتقا میده، ولی اینجا وقتی وارد عرفان میشه ارتقا نمیده عرفان رو، چه بسا بگیم نازل میکنه عرفان رو، یعنی از اون حد خودش. چون محی الدین درسته که با ادبیات حکمت مشاع معارف عرفانی رو توضیح میده ولی موفق نمیشه، چون ظرف حکمت مشاع ظرف محدودیه. حالا اگه بخوایم بریم تو جزئیاتش باید بحث ماهیت رو بکنیم، بحث در واقع وحدت و کثرت رو بکنیم که آیا حکمت مشاع میتونه وحدت رو اثبات بکنه، میتونه کثرت رو اثبات بکنه، کثرت حقیقی رو نه کثرت ماهوی. در هر صورت ادبیات عرفان از دوره محی الدین، شما اگر شرحی که بر فصوص نوشته یا مقدمه‌ای که قیصری نوشته رو بخونید اصلا کامل ادبیات ادبیات حکمت مشاع. این دستاورد عرفان و حالا که ممزود شده با ادبیات میرسه به یه شخصیتی در فلسفه به نام مرحوم ملا صدر. مرحوم ملا صدر تقریری از حکمت متعالی ارائه میده که همه آنچه عرفا دغدغش رو داشتن با زبان برهان اثبات میکنه، که یک تحول عجیبی بعد از حکمت متعالی در عرفان و فلسفه رخ میده. یعنی عرفا تا یه دوره‌ای به صورت پنهانی بحث وحدت رو میکردن، وحدت وجود و حالا وحدت شخصیه با تغییرهای مختلفش. ملا صدر میاد یک تغییر برهانی از وحدت ارائه میده و عرفا حالا بگی بخوایم این رو سینمایی توضیح بدیم جا میخورن، میگن ای ما این جرات نداشتیم به کسی بگیم آقا داره تو درس فلسفهش برهان میاره براش، اون چیزی که ما دیده بودیم رو داره براش برهان میاره. یک امتزاجی میان فلسفه و عرفان اینجا باز دوباره برقرار میشه، یک وحدتی برقرار میشه. با ظهور حکمت متعالیه تقریبا بساط علم کلام جمع میشه، چیزی از علم کلام دیگه نمیمونه، چون دیگه علم کلام در مترقی ترین حالتش حکمت مشاع بود که حالا الان یک سیستم حکمی جدیدی وارد عرصه علوم اسلامی شده دیگه بار خاصی رو نمیتونه علم کلام به دوش بکشه. الان هم ما در واقع چیزی به نام علم کلام دیگه نداریم، مگر بشینیم همون دستاوردهای قدیمی رو دوباره مثلا بخونیم. این چیزی هم که به عنوان کلام جدید اومده، خب اون دیگه کلام جدیده دیگه، کلامی که قبلا بوده نیست.
با ظهور حکمت متعالیه، مکاتب اخلاقی هم حل در
حکمت متعالیه میشن.
خب
حالا اینو شما تا اینجا داشته باشین.
این کلامی که عرض کردم قرن هفت به بعد با حکمت مشاع ممزود شد و اینا، این کلام وارد سیستم استنباط میشه.
یعنی معارف یه ذره پیشرفته حکمت مشاع به شکل یه مقدار قراقاتی و یه مقدار بی انضباط وارد سیستم فقهی اصولی میشه و ما اینجا یک مکتبی درست میشه به نام مکتب نجف. مکتب نجف بنیانهای اصولی خودش رو مدیون حکمت مشاعه. حالا مثلا بعضی بحث میکنن که آقا ملا هادی سبزواری استاد شیخ انصاری بوده، نمیدونم کجا اینو دیده درک فلان، حالا کاری به اینش ندارم، ولی در هر صورت ما عمیق‌ترین مطالب فلسفی حکمت مکتب نجف رو که بررسی میکنیم تهش حکمت مشاعه. و خب متاسفانه خوب هم این منتقل نشده. شما مثالش مثلا فرض کنید، حالا دوستان کفایه اگه خونده باشن آفرین. شما مثلا ببینید بحث عرض ذاتی که آخون محمولات منسیمو میپذیره، محمول بزدمی و محمول منسیمو میپذیره، در درست آخرش قرض آخرش ملاک تبلیغ علوم رو میذاره قرض مدون، ولی روابط بین گزاره ها رو با عرض ذاتی میپذیره. یا مثلا مثال دیگهش که خیلی مثلا قاعده الواحد، قاعده الواحدی که توی مثلا مرحوم آقای خویی رو قاعده الواحد خیلی مصرن دیگه برای اینکه تبلیغ کنن علم اصولو. قاعده الواحد از کجا اومده؟ علم کلام کسی هم چیزی نداشت، تو حکمت منشاء بود که متاسفانه درستم نیومد. یعنی شما مناهج حضرت امام رو اگر مطالعه بکنید به محقق ناینی و مرحوم آقای خویی میگه اصلا قاعده الواحد اساسا اینی نیست که شما دارید ازش استفاده میکنید، این یه چیز دیگه است، ولی در هر صورت وارد شد. یا مثلا حالا یه جاهایی هم گیر کرد دیگه، الان شما بحث اختیار رو مرحوم آخون چجوری تو بحث طلب و اراده جنبندی میکنه اگر دیده باشید قفل میشه بحث دیگه، آره سر بشه کست و این ریشه تو چی داره؟ تو حالا اگر بخوایم اون مسئله رو یه مقدار دربارش صحبت کنیم، بحث فاعلیت انسانه که آقا شما مکانیزم فعل اختیاری رو میچینی برش میگردونی به تصور و تصدیق، تصور و تصدیق هم یا بعد برای خودش دوباره مکانیزم بچینی که دور پیش میاد، یا بعد بگی اینا دیگه اختیاری نیست، مکانیزم رو تعطیل کنی. مکانیزم تعطیل بشه، تصور و تصدیق که علت فعل میشه غیر اختیاری میشه، معلومه هم که خود فعل غیر اختیاری میشه. بعد آخوند میرسه به این که از سعید و سعید و بطن امه اشاقه دیگه روایاتشو میخونه و میگه تمام شد. بچم خب خودش هم ملتفت میشه که انصافا اینجوری بساط دین جمع میشه، میگه سر به شکست. و در صورت این اتفاق باز کامل نیفتاد. یعنی اگر کسی بحث علت فاعلی بو علی رو، حالا نه فاعل به تجلی ملا صدرا، اما مثلا فاعل بالعنایه رو تعقل میکرد، به این نقطه نمیرسید که تصور و تصدیق رو بخواد جبری بکنه و بعد همه چی از بین بره دیگه. حالا اینا رو کار نداریم. خلاصه مکتب نجف، اون تو مکتب نجف یه اثر خوبی از حکمت مشاع پذیرفت و اونم سیستم داشتنه، نظم فکری، یک سازمانی ارائه داد. حالا اینکه این سازمان فکری هم الان میشه نقدش کرد که آقا چقدر ذوق فکری رو کور کرد، نمیدونم چه الان داره بحث میشه. در هر صورت یه در واقع قرائت بهتری از اون مکتب اخباری که قبلش بود ارائه داد مکتب نجف. و تو مکتب نجف ما دیگه اوج نگاه سازمانی به دین رو داشتیم و حتی به مسائل سیاسی اجتماعی هم رسید. جریان مشروطه خروجی نگاه مکتب نجف به دینه. منتها مکتب نجف خلأهای جدی داره، مهمترین خلأش هم خلأ عرفانیه. هیچ وقت مشروطه نتونست مردم رو بیاره پای کار. چرا؟ چون تقریری که از مسائل معنوی و عرفانی داشت به شدت ضعیف بود. اون چیزی که مردم رو پای کار میاره بحث آخرتشونه دیگه. شما ببینید تقریر معنای شهید تو مکتب نجف چیه؟ شهیدی که امام مطرح میکنه چیه؟ جایگاه شهید. اون یه شهید عرفانیه، دستمایه عرفانی داره. با نگاه فقهی صرف، حتی با این نگاه سازمانی، نمیشه نیاز مسلمان و مکلف به معنویت رو پاسخ داد. برای این جریان مشروطه که در واقع مانیفست مشروطیت تو فقها چه کتابیه؟ تنبیه الامه. حالا کیه؟ تنبیه الامه مهمترین کتاب فقه سیاسی تشیع بود تا قبل امام، مال محقق نایمیه که در واقع در دفاع از مشروطیت نوشته شد. اومد مبانی فقه سیاسی خودش رو توی این کتاب جمع کرد که بعدش هم خودش اجازه چاپش رو گرفتن و چون از کتاب سوء استفاده کردن برای مشروطیت، مشروطیت هم زمین خورد و بساط جمع شد دیگه. خلاصه مشروطه شکست خورد و شیخ فضل‌الله هم اعدام کردن، مردم هم همچنان همه نگاه کردن و اتفاق خاصی نیفتاد. جریان جدیدی که به وجود اومد چه جریانی بود؟ جریانی بود که برای اولین بار در تاریخ تشیع حکمت متعالیه که برهانی ترین قرائت از معارف دین بود و تونست دستاوردهای عرفانی رو اثبات بکنه و عقل و قلب رو توی یک نقطه مشترک قرار بده، وارد سیستم فقهی ما شد.
جریان چی؟
جریان حکمت متعالیه. چه کسانی این کار رو انجام دادن؟ مرحوم امام و مرحوم علامه طباطبایی. اندیشه اعتباریات علامه طباطبایی رو اگر مطالعه بفرمایید، جز با خروجی های حکمت متعالیه، چه اعتباریات دارم میگم، بحث اعتباریه، بحث فقهیه، مبانی فقه در واقع، جز با خروجی حکمت متعالیه که مثلا عالم مثال رو میپذیره، جسمانیت الحدوث یا دستاورد هاست دیگه، اصالت وجود، وحدت و کثرت، وجود ذهنی دیگه، حرکت جوهری از همه مهمتر، اینا خروجی حکمت متعالی است. این نظام فکری وارد سیستم استنباط میشه.
خاطرات شاگردان امام هست که میگن ما وقتی که ایشون رو سر درس میدیدیم، وقتی که داشت ایشون تطبیق اصول درس میداد، فکر میکردیم فقط یک اصولیه. وقتی که به ایشون میگفتیم، ایشون میگفت هرگز اینا رو وارد هم دیگه
نکن. خب وقتی من میگم وارد یعنی چی؟ نه اینکه برای مدعای فقهی
دلیل فلسفی بیاریم.
این غلطه.
فکری.
این کارو کی میکرد؟ مکتب نجف. مکتب نجف مملو از خط حقیقت و اعتبار.
کفای پر دیگه همش
دلیل. با دلیل عقلی مدعای اعتباری اثبات میکردن. من بحثم این نیست. بحثم سر مبانیه.
سیستم فکری.
احسن. مبانی متناسب با حکمت متعالی است. ببینید اینجوریه قضیه. ما یه مبانی صرف تکوینی داریم، از دل این مبانی یک نظام اعتباریات در میاد و از دل نظام اعتباریات فقه در میاد. ما نمیخوایم اینو اینجا استفاده بکنیم سر جای خودش، ولی در حکمت مشاع شما سیستم اعتباری نمیتونی به دین بدی. چرا؟ چون الان مثال قبول نداره. چون تغییرش از وجود ذهنی تغییر مولا صدرا نیست، چون حرکت جوهری رو نمیپذیره. کونوفسو نظریه
الان من میخوام، من دارم مثلا اندیشه اصولی رو میگم بر اساس مکتبی که مثل امام هست و یک کسی دیگه که مکتب دیگری دارد.
بس
اگر از من دلیل مدعای فقهی من رو بپرسه و من ارجاع بدم به اعتباریات چی میشه؟ همون میشه دیگه. من اعتباریات هم متفاوته با اون.
بله دیگه.
خیلی خوب. پس باز همون شد.
متوجه شدی بود دیگه.
ببینید الان من میخوام مدعای فقهی خودم رو بگم.
درست.
چون نشد گرفت از اعتباریات من هست و اون قبول نداره.
درست.
در نتیجه اگر من بخوام بگم همون حرفی میشه که شما گفتید نوال به دلیل عقلی مدعای فقهی رو ثابت کرد.
نه ببینید
شما نباید پس وارد شده باشه.
نه نه شما اگر برای مدعای فقهیتون خب حالا من روی یه مثال پیاده کنم تا خوب تصورش بکنم. ببین یه مثال خیلی ساده بزنم. تو حکمت متعالیه یکی از خروجی های حکمت متعالیه که من نوشتم وحدت و کثرت، اثبات نمیدونم با حاج آقا بحث اصالت فرد و جامعه رو مباحثه کردید یا نداشتیم؟ نه با حاج آقای استاد فرهانی
نشد.
یه بحثی هست به نام اصالت فرد و جامعه با هم. ما یه طیف مثلا لیبرال داریم که اصالت فردی هن، یه طیف سوسیال داریم که اصالت اجتماعی هن. اسلام میگه اصالت فرد و جامعه با هم. آیه مطهری تو جامع تاریخ اینو بحث کردن، میگن نظر قرآن اینه. یعنی چی؟ یعنی جامعه اصیل است. یه خروجی آقای مطهری ازش میگیره، یعنی جامعه مکلف است. یعنی ما یک موجود مکلف داریم به نام جامعه که ثواب داره، عقاب داره. تو قرآن بهش میگه قوم، قوم عذاب میشه. یک مکلف واقعیه. خب حالا تکالیف این جامعه چیه؟ بریم تو فقه در بیاریم. خب حالا اگر من جامعه را اصیل ندونم، مثل مثلا آیت الله مصباح یزدی و گذشتگان ما، هیچ وقت مکلفش هم نمیدونم، میرم تو فقه احکامش رو در بیارم؟ اصلا ما دیگه مکلف به نام جامعه نداریم. اینه که میگم ببینید روی کرده. ببینید مثلا یه مثال دیگه بزنم، بحث ولایت فقیه امام خیلی جالبه که روایتی که امام تو ولایت فقیه بهش استناد میکنه، خب اینو دیگران هم دیده بودن، اولین بار نبود که امام میبینه. منتها چرا امام از این عبارات ولایت فقیه رو میفهمه؟ چون امام یه اصلی داره که این جام که احکام شرعی باید اجرا بشه تا هدایت صورت بگیره. وقتی شما اجرای احکام شرعی رو مساوی هدایت دونستید، برخلاف اقوال فقهای پیشین ما که لزومی در اجرا نمیدیدن، وقتی شما اجرا دونستی اون موقع نمیتونی ولی مشخص نکنی. حالا تو بحث میگیم تو بحث ولایت، بعد اون موقع ازناگرای شریعت نسبت به برتری و ولایت شخصی شما رو میرسونه به سیستم ولایت فقیه. ببینید من از خود دلیل شرعی استفاده میکنم برای اثبات ولایت فقیه، ولی جاش رو مبانی تکوینی و واقعی هستی شناسانش رو تو حکمت متعالی اثبات میکنه. اون اصالت فرد و جامعه رو شاید برمیگردونه به وحدت کثرت. تو یک جمله خیلی امپیتری میگه که چطور در حکمت متعالی وحدت عین کثرت، کثرت عین وحدت، فرد و جامعه هم عینیت پیدا میکنن. بعد اون موقع جامعه میشه مکلف. بعد اون موقع تو فقه ما احکام شرعی داره. حالا من اگر مکلفی به نام جامعه قائل نباشم، هر چی رو باعثم ببینم میگم خب اون فرد دیگه، یا وایسی به اون زمان بیاد. اینه که میگم مبانی. بله اون اگر این که شما فهمودین باشه، این قضیه
ورود مباحث عقلی به فقه نیست.
نه 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 سر جای خودشون اونا میگم مسیر رو باز میکنه.
خب حالا من به عنوان یک فقیه میگم اونا قبول ندارم میان فکرشون در مورد جامعه میذارن. شما چه استدلالی میارین؟ استدلالتون عقلیه.
نه ببینید اینجا دیگه بحث فتوا نیست.
ببینید شما دارین میگی جایگاه مباحث فقهیه بعضن شاید برگرده این اشکاله، ولی تو خود مباحث ما از ادله عقلی استفاده نمی‌کنیم، عرفیه.
ببین ببین
مباحث عقلی حالا ما
محال ممکنه فقه اعتبار بر یک نظام اندیشه‌ای سوار شده.
ببین آفرین، ما اصلا ما جمله معروف علامه امام آقای مطهری همه اینه دیگه، میگن هر بایدی از یک هستی گرفته شده. ببین شما جامعه رو به عنوان مکلف تو حکمت مطهری اثبات میکنی، ولی اینکه حکم شرعی نیست، حکم شرعی تشکیل حکومت اسلامیه. اگر کسی تو اینجا با ما داره بحث میکنه، ما با همون فقه جوابشو میدیم. ولی اگه بگه آقا من از این ادله شما اینو نمیفهمم، ما میگیم چرا نمیفهمی؟ میگه خب جامعه که آدم نیست کاری بکنه. میگه آها، پس بیا یه پله عقب‌تر تو مبانی، جامعه مکلف خودش.
خب حتی اونایی که فقه فردی هم، اونا هم اول بیاد تو موارد تو هستی شناسی باید اول انسانو اثبات کنن چرا انسان مکلفه، آفرین. کی گفته
احسن.
اول تو فلسفه بحث کنن بعد میان تو فقه احکام
اصلا شده. فرض اونا نمیشه. خب این اتفاق یه در واقع ما بعد از هزار و خورده ای سال رسیدیم به وحدانی ترین قرائت از اسلام. یعنی هیچ وقت در هیچ عصر از تاریخ اینقدر فقه، فلسفه، عرفان و حالا اخلاق به معنای جدید بر هم منطبق نشده بودن. و همین ما شخصیت امام رو داریم که در فلسفه قلم میزنه، مرز فلسفه رو جلو میبره، در فقه قلم میزنه، مرز فقه رو جلو میبره، اخلاق رو کاملا مبتنی بر توحید. شما حدیث ریا و عجب امام رو تو اربعین بخونید، کاملا مبتنی بر توحید معنا میکنه، همون چیزی که خروجی عرفانشونه. اینا همش بر هم منطبق شد، این شد اسلام وحدانی.
استاد علامه
همینطوره،
من شنیدم فقه
ایشون
هم خیلی فقه
قدیمی
بله.
شما علامه میگم استاد مبانی سیاسی ما قبول از رأی هم نداره.
خب حالا
وارد اون نشیم کنم.
آره اون بحث تاریخیشه، ولی اتفاقا قسمت های از اندیشه علامه رو که من احساس میکنم مثلا یه عمدی هست اینا دیده نشه. یه نظریه‌ای داره علامه طباطبایی، خودش برای نظریه‌اش اسم هم میذاره. اسم نظر میگه اسم نظریه من اختیارات والیه. کتاب بررسی‌های اسلامی رو مطالعه بکنید، نظریه اختیارات والی رو بخونید، دقیقاً اینه ولایت مطلق است. یعنی من مفصل درباره تطبیق اندیشه های علامه با کتاب ولایت فقیه امام قشنگ کامل رو همدیگه سوار میشه. حالا توضیحش خیلی طولانی میشه سر بایت های ثابت و بایت های متغیر و اینا. قائله که والی اختیارات داره و بدون ولایت ما اجرای احکام نخواهیم داشت، بنابراین اسلام هیچ وقت بدون ولی باقی نمیمونه، چه عصر غیبت باشه چه غیر غیبت. اصلا اما از اونم بحث میکنم. حالا بررسی اسلام یه فصلی دارن درباره اسلام و نیازمندی های عصر، یه مقاله است به اسم اسلام و نیازمندی های عصر. خب خروجی این ترکیب شد، حالا تو بدنه سیاسی اجتماعیش میشه جمهوری اسلامی که حالا دیگه کاری نداریم به مسائل سیاسی اجتماعیش، ولی شما میبینید ابعاد عرفانی توی این اندیشه وجود داره، توی این چیزی که ما بشیم که مکتب قوم. شهید مطهری خب شاگرد این دو بزرگوار بوده، جای شهید مطهری تو معارف اسلامی ما اینجاست. چرا انقدر تاکید میکنن رو شهید مطهری؟ چون دقیقاً ادامه مکتب قومه. مقدمه اینی که عرض کردم میشه اسلام وحدانی، پاک کنم. مقدمه دومی که میخوام عرض بکنم خدمتتون ندارم سریع باید بگم کسی دیگه نشه، اسلام همان هدایت. یکی از دوستان سر عرفان یه نکته ای رو گفت که من خاطرم نیست که یکی از بزرگواران بودن، ولی عرفان یه پیشفرضی همیشه داشته، شما همه آثار عرفانی رو مطالعه بکنید، مثلا فرض کنید کتاب شرح روایات جامی یکی از عرفانی ترین، کتاب انسان کامل از عزیزدین نصفی، اینا رو مطالعه بکنید، دو تا محور داره، یک فتوحید، یک فسائر. توحید که خدا، سائرم یعنی سیر کننده دیگه توی انسان. تو حکمت متعالیه ما تو کلام میگفتیم اصول دین چند تا هست؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، معاد. این سیستم رو اون جریان حکمت متعالیه تغییر میده. تو میدید اینا که چیز نداره، که نص دینی نداره، اینا رو مرحوم شیخ، اینا رو شیخ طوسی، اینا رو اولین بار مطرح میکنه، حالا اولین بارم نه، ولی خب دیگه جا میندازه شیخ طوسی تو آثار کلامی خودش، این پنج تا رو جا میندازه. اینا میگن آقا اصول دین، حالا به بیان حقیر، دو تاست، خدا،
انسان.
چرا؟ چون با مجموعه معارفی که تو حکمت متعالیه درست شد، که من یه تیکایشو نوشتم، بحث وحدت کثرت، بحث حرکت جوهری، اسلام معادل هدایت شد. اسلام یعنی هدایت، دقیقا همون اسلامی که تو شبه جزیره توسط پیغمبر، یعنی بعد از اون کثرته ما دوباره رسیدیم به یه نقطه اول، اونتا با حجم عظیمی از معارف. هدایت یعنی حرکت از نقطه مبدأ به نقطه مقصد. مبدأ چیه؟
انسان.
مقصد چیه؟
توحید.
این همون اصول دوتا اصل عرفان بود، منطقه تو حکمت متعالیه رنگ و بوی دیگه ای پیدا میکنه. حالا اونا یه فضایی داشتن. مرحوم استاد مطهری تنها شخصیه که یک دور معارف اسلامی رو با این نظام توضیح داده. همین کتاب مقدمه بر جهانبینی اسلامی جلد اولش چیه؟
انسان
و ایمان. شما هیچ کتاب کلامی پیدا نمی کنید که اولین بحثش انسان باشه. نداری؟
توحید.
همیشه اولین بحثش توحید، از اونم براهینش. ولی شهید مطهری در واقع بدعت، حالا به معنای مثبتش، ایجاد میکنه که حالا اینو همون
تحول.
آره تحول، که حالا سر امام علامه میشه همینو پیاده کرد، که شما مقالات علامه هم بخونید با انسان شروع میکنه، در اصول فلسفه هم. و جلد دوم میشه جهانبینی توحیدی، و این نظام مبدأ و مقصد و حرکت رو شهید مطهری جا میندازن. و ببین اولین جمله کتاب انسان و ایمان چیه؟ انسان خود نوعی حیوان است. یعنی چی؟ یعنی من میخوام از صفر مرزی انسان شروع بکنم که با حیوان فرق میکنه، حالا میخوام بچینم بیام تا بحث توحید رو مطرح میکنم تو جلد جهانبینی توحید. خب پس این دستاورد شهیده که داره، حالا شروع میکنن انسان شناسی کردن، موارد مختلف بینش ها رو میگن، گرایش های دیگه، اینا رو کار کرد. مثلا فرض کنید یک کسی داره تحقیق بکنه آزادی در اندیشه شهید مطهری. شهید مطهری آزادی رو چجوری معنا میکنن؟ میگن آقا انسان داره به سمت یک مقصدی حرکت میکنه، موانعی وجود دارد. آزادی از نگاه ما یعنی عدم موانع، رفع مانع. حالا شما آزادی توی فلسفه غرب رو برید بررسی بکنید، آزادی تو فلسفه غرب
ایجاد
خود حرکته، چی در واقع نقض آزادی حرکته. اینا میگن ما یه انسان طبیعی داریم به خاطر فشارهای بیرونی که غیر طبیعیه، مثل جامعه، از مدار خودش خارج میشه. مثلا چی؟ انسان، مثلا انسان برهنه به دنیا میاد، برای چی لباس میپوشه؟ به خاطر فشار جامعه. او رو از طبیعت خودش داره خارج میکنه،
حرکت باز میده.
نه
جامعه،
نه نه نه، میگه اصلا اونا میگن حرکت نقض آزادیه. انسان باید بر مدار طبیعتش باقی بمونه، اگر حرکت بکنه با فشار جامعه است، با فشار بیرون خود انسانه و این نقض آزادیه. پس آزادی یعنی ایستایی. هر چیزی که ما رو از مدار طبیعی خارج بکنه نقض آزادیه.
زندگی فردی. ببخشید این ارجاع اندیشه غربی تو کتاب آزادی مدنی شهید اومده یا اینکه بهتری بود غرب یه آزادی
این
چون باید برای نظرت غربی یک رفرنس داشته باشه.
بله بله. عرض کنم که شما کتاب آزادی انسان رو از دوره بینش بخونید، مجموع کتاب بینش مطهر توش داره مفصل سر اعلامیه حقوق بشر اندیشه های فلسفه غرب رو هم بررسی میکنن، مثلا پدر حقوق بشر در غرب کی بوده اینا رو شروع میکنن بررسی کنن. ببین پس آزادی رفع مانع در حرکته، تو غرب خود حرکته. حالا اینو از کجا شاید متعالی در میاره؟ از سیستم هدایت، سیستم مبدأ مقصد. یکی از مهمترین محتواهایی که از این سیستم استخراج میشه ولایته. اصلا ولایت یعنی دقیقا همین، یعنی اتصال مبدأ به مقصد، یعنی اینکه انسان یک استعدادی داره و داره به یک نقطه ای حرکت میکنه. این ارتباط و این اتصاله یعنی ولایت. بعد ولایتی که از این منظومه خارج میشه 180 درجه با ولایتی که از منظومه های دیگه خارج میشه فرق میکنه. ما این نظریه، ببین مثلا ما این مشکلی داریم، مثلا محی‌الدین یه تصویری از ولایت داره، خیلی تصویر مترقیه، خیلی شبیه به اینه. خب ولی آدم میمونه الان به این بگی شیعه سنیه، خب اهل سنت که ولایت قبول ندارن، این هم سنی بوده دیگه، محی‌الدین ظاهرا سنی بوده. حالا چیزی که الان دست به قول آقای علامه میگوته، این چیزی که تو تاریخ هست سنی بوده. این چیه؟ ببینید ولایته نه اینکه اصلا نبوده، ولی به صورت پراکنده بوده، تو نظام نبود. این چیزی که ما تو حکمت متعالیه گفتیم، این که یکی بتونه توی نظام فکری ولایت رو بیاره به همین معنای دقیقش نداشتیم، که این میشه ولایت در تصرفی که شهید میگه. بقیهش ساده تره، بقیه معانی ولایت، حالا اونام نکاتی داره که خب این انسان مبدأ رو باید بشناسیم. بعد تمام مسائل مربوط به مسیرش رو باید تو ولایت براش برنامه داشته باشی. مثلا این انسان در مبدأ یک شأن فردی داره، یک شأن اجتماعی داره. باید تو معنای ولایت فرد و اجتماع هر دو لحاظ بشه. ما میگیم هدف دین استخلافه، بلا فاصله یکی باید بگه آقا استخلاف که فردیه، بگیم نه استخلاف جمعی هم داریم. کجا استخلاف جمعی داریم تو قرآن؟ احسن. وعد الله الذین آمنوا لیستخلفنهم، انسانهایی که بعد دیگه تا همه تفاصیل رو روایت اینو به عصر ظهور برمیگردونن که خدا وعده میده استخلاف جمعی رو، بعد آخر آیه هم میگه اونایی که تو اون جامعه کافرن دیگه اونا فاسقن دیگه. یه جوری مثلا آخرش میگه اولائک همون فاسقون، که یعنی دیگه ببین دیگه طرف تو جامعه که به مرز خلافت رسیده تو اون جامعه فاسقه، اونو میگه اولائک همون فاسقون. پس ما استخلاف اجتماعی هم باید داشته باشیم تو معنایی که از ولایت میکنیم. خب این سیستمی بود که حالا ما تو این فضا میخوایم بحث ولایت رو مطرح بکنیم. حالا یه ذره
نگاه اصالت جامعه جمع شد دیگه استخلاف اجتماعی
داشت. فرد و جامعه با هم، بله اصلا اگه بله بله اگه کسی اصالت جامعه رو نپذیره
چجوری این آیات چجوری
ترجمه همه رو فردی معنا میکنه، خیلی عجیبه
دیگه.
اصلا چون
برای جامعه هیئت مستقل قائل
نیست، اینا رو همه رو میگن.
اصلا خیلی عجیبه
که شما الان همینو بری بگی به مثلا اون شخص، میگه تو داری خلاف ظهور حرف میزنی، این ربطی به اصالت جامعه نداره، افراد باید خوب باشن. چی گفت جامعه؟ تو خوب باش، تو خوب باش، تو خوب باش.
جامعه
نمیده اصلا نمیده. مثل چیز دیگه، مثل اینکه شما شما مثلا از کتاب جامعه تاریخ حضرت الله مصباح رو مطالعه بکنی، چون میگن اجتماع، خود اجتماع یک قرارداد وهمیه، خودش که واقعیتی نداره، افراد هم که واقعیت دارن.
یعنی نظرشون
با الان بله
هرچی
دمیدونی متفاوتی کلن تو اصالت فرد جامعه، حالا جای دیگه هم متفاوت هست، ولی
این دوال منشهش برمیگرد به وحدت کثرت
اختلافشون. بله اونجام یه اختلاف سنگینی داره که شما اگر تعلیق نهایه آیت الله مصباح رو مطالعه کنید، اصلا نظریه وحدت رو نسبت میده به صوفیه، یعنی میگه یا کثرت رو باید بپذیریم یا وحدت، وحدت که برهان نداره بنابراین کثرت میمونه. منتها علامه حالا این و اون ور هست، مثلا مرحوم آقای آیت الله جواد، میگم مرحوم خدا حفظشون کنه، آیت الله جوادی آملی کثرت رو انکار میکنن، وحدت رو میپذیرن. یعنی شما رحیق رو یه سری، من رفتم سرچ کردم وحدت شخصیه رو تو کل رحیق، هرچی پیش بود جمع، انقدر جالب بود که گفتم چه شجاعتی داشتن که این کتابو چاپ کردن. تصریح میکنن و خودشون هم میفهمن که ما رفتیم پیش علامه، علامه هم معتقد بودن که وحدت شخصی برهان نداره. نه علامه طباطبایی دیگه، مرحوم آیت الله جوادی آملی شاگرد علامه طباطبایی بوده. اینم تو خود رحیق هست، خیلی جالبه که شرح اسفار دیگه کتاب رحیق مخدوم، که ایشون هم اذعان کردن که برهان نداره وحدت شخصیه، ولی بعد میرن تو وحدت دیگه، بچه هم میفهمن فلسفه دیگه نمیتونه به ما وحدت بده دیگه، اینجا بعد با وارد عرفان بشیم، برای وحدت یه علم جدید درست میکنن به نام علم عرفان. در صورتی که علامه طباطبایی عرفان و فلسفهش دوتا نیست که یکیش توش کسرت بشه یکیش توش وحدت بشه، همون وحدتی که اول فلسفه رو میگیر تا آخر عرفان هم بهش قائله. ببینید ریشه بحث برمیگرده به نظریه تشکیک. علامه طباطبایی قائل به، اصلا تنها کسی که تونسته این رو خوب تفسیر بکنه در نگاه علامه، شهید مطهری تو اصول فلسفه روش رئالیسمه. اصلا برید فهرست رو ببینید، تیتر شهید مطهری اینه، تیتر خود شهید، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت، این همه حرف مرحوم علامه است. اینو با نظریه تشکیک جمع میکنن. آیت الله جوادی آملی تشکیک رو چون قرائتشون تشکیک ماهویه نمیتونن بپذیرن، بنابراین میگن وحدت شخصیه. حالا علامه حسنزاده رو، علامه حسنزاده هم در واقع وحدتی محسوب میشن، منتها من اونطور که باید رو آثارشون کار نکردم که بتونم مثلا چیز، چون کتاب مثلا فلسفیه چی، حالا شرح منظومه داشتن، ولی اینکه مثلا مطالعه کنم آثار مستقل خودشون، چون آیت الله جوادی آملی هم که میدونید کتاب فلسفی ندارن خودشون، شرحه، همه هر کتاب فلسفی که دارن شرح، آیت الله مصباح هم که آموزش فلسفه رو دارن که یه کتاب فلسفی مستقل، نمیدونم حقیقتش، باید کار بکنم روشتم. خب این در واقع محل بحث ما. خب شهید استاد مطهری، من نمیدونم کی میتونیم ادامه بدیم، تو برنامه نمیشه بود 9:30، حالا دوستان یه صلوات بفرستین، من خیلی کوتاه نمیستم که اذیت نشیم، جمعش میکنیم، اون همه چیزش شده من تیتره کتاب رو می نویسم که ایشالله جلسه بعدی بیشتر درباره.
یک معنای واژه ولایت هست، یه اقسام ولایت، یک ولایت عام یا ولاء عام، حالا همون تعبیر کتاب، ولاء خاص. اینجا در واقع ایشون تصریح میکنن که ما داریم از قرآن استفاده میکنیم، یعنی این لغت، این اصطلاح تو قرآنه که ابعاد مختلف بلا. ولاء خاص خودش به چند دسته تقسیم میشه، یک ولاء محبت، یک ولاء زعامت، یک ولاء امامت، یک ولاء تصرف. خب من یه کوتاه درباره ولایت بگم بعد دیگه بحث رو میذاریم. این در واقع حالا من هدفم این بود که دو جلسه بعدی بریم رو ولاء تصرف که بحث اصلی. ولایت معنا، کتاب طرح کلی رو کسی خونده؟ ولایت رو چجوری معنا کردن؟ احسن، خیلی اصلا اون کتاب فصل اول کتاب چیه؟
ایمان.
فصل دوم؟
ایمان دوم.
نه ایمان دوم چیه؟
درس.
ببینید منظومه حضرت آقا عیناً مثل منظومه شهید مطهری، خیلی عجیبه. یعنی هیچ کس توی طرح کلی معارف اسلامی نمیاد فصل اول بذاره ایمان، ولی این دقیقا همون انسان ایمانیه که شهید میگه. یعنی اینا رو اگه کسی بچینه کنار هم اصلا تعجب میکنه. و فلسفه این که انقدر از آقا ارجاع میدن، امام ارجاع میدن به شهید مطهری، این که یه اشتراک فکری وجود داشته. فقط به هم چسبیدگی توی کتاب طرح کلی، چسبیدگی توی لغت هم ما تقریبا همینو داریم، به ارتباط بدون فاصله، بدون خدشه، پشت سر هم، که هر نوع ارتباط، علقه، چسبندگی، اینو بهش میگن ولا یا ولایت. حالا ایشون میفهمن 27 معنا داره، ولی 27 معنا 27 در واقع استعماله، نه 27 معنا، چون
اشتراک لفظی.
آره دیگه، مشکلی که ما تو مغنی میخوندیم همیشه، ما همیشه این اشکال رو به مغنی داشتیم. آخه یعنی چی یه حرف مثلا 20 معنا داره، 10 تا معنا داره، بعد براش آیه قرآن میاره؟ خب استعمالاتش فرق میکنه دیگه با قرائن، ولی معنا که یکی بیشتر نیست. خب ببینید، این مثلا فرض کنید چند تا عنصره، این ارتباط این عناصر میشه ولایت. حالا گاهی اوقات این عناصر یک در واقع رتبه بندی دارن. اینم یه معنا از ولایته، اینم ارتباطه، اینم چسبندگیه، ولی این ارتباط بالا و پایینه، ارتباط در عرض نیست. اصل این که همشون ولایتن، ولی ما وقتی میایم تو قرآن میبینیم یه ولایت عام داریم، یه ولایت خاص داریم. حالا این عام و خاص چی بوده؟ خاص رو مثلا میفهمند اهل بیت، اهل بیت و ائمه علیهم السلام. عام همون آیه قرآنی که بعضهم اولیاء و بعض، یک چسبندگی وحدت آفرین بین خود مسلمون ها، این میشه ولایت. معنای امروزیش بهش چی میگن؟ بهش میگن جامعه سازی، یعنی هویت اجتماعی مشترک. که حالا تو جامعه و تاریخ شهید خیلی سر این بحث کرده که ما مثلا فرض کنید مقوله نونسنگک جزء هویت مشترک ما هست، چیز خیلی عادی. لباسمون، موسیقیمون، هنر مملکت، معماری این مملکت، زبان، اینا بین اون مشترکه. اینا بین ما یه چسبندگی ایجاد میکنه. شما وقتی میری توی کشور غریبه یکی داره فارسی حرف میزنه، سریع پالس اون چسبندگی گرفته میشه که زبانمون یکیه، یا میبینی مسلمونه، یه چسبندگی. اینو بهش میگن ولایت. این تو ولایت عام، ولایتی که تو عرضه.
ولایت خاص که مخصوص اهل بیت یه طولیه، یعنی یه نسبت به طول. حالا این در واقع اینا میشه ابعاد مختلف این معنای ولایت خاص.
مخصوص اهل بیت اهل اعلاش میفهمه، ولایت فردی هم همین ولایت طولی حساب میشه.
عرض کنم خدمتتون که ولایت فقیه به این ولایت فقیه در واقع ولایت شریعته. بله
همون بودش طولیه، درسته؟
بله بله، ولایت فقیه در واقع آیت الله جوادی عمولی اسم کتابشون چیه؟
ولایت
فقاهت. خب شخص نمی کننش چون شخص موضوعیت نداره، فقه باید حاکم بشه بر جامعه، ولی خب قاعدتا تعیونش میشه. این نکته دیگه هم بگم، این سه تا با یه تسامحی اعتباریه. حالا این تسامحش تو اینه ولی اعتباریه. این ولایت در تصرف تکوینیه، گاهی اوقات نسبت من با شما در زبان فارسی مونه، این ولایت اعتباریه. گاهی اوقات تسلط من بر اعضا و جواره هم دیگه اعتباری نیست، تکوینیه، دائر مدار کن فیکونه، حالا به زبان قرآنی بخوایم بگیم، یا تسلط شما بر صورت‌های ذهنیتون بهترین مصداقه. تسلط انسان بر صورت‌های ذهنیش ولایتش ولایت تکوینیه، چون که اراده میکنه، از بین میره اراده میکنه ایجاد میشه، که حالا اینم داریم که گاهی اوقات انسان به خاطر اختلال‌هایی این ولایت از دست میده، همون بحث ضبط خیال و بحثی که حالا تو ولایت تصرف توضیح میدن. اینجا 4 منزل میگن شهید استاد طاهری که حالا بعدا تش بحث ما جلسه بعدی موری روی اینا میکنیم، وارد ولایت تصرف میشیم. اگر این ولایت تصرف حل بشه که علامه طباطبایی هم کتاب دارن برای این، چی اسمش؟ علامه طباطبایی رساله الولایه. این به نظرم بعد از قرآن و روایات یکی از مهمترین کتاب‌های تاریخ تشیع. یعنی ما شریعت و طریقت و نمیدونم یکی چی بود؟
حقیقت
و همه چی اینجا علامه با هم جمع میکنه تو معنای ولایت. اصلا یه چیز فوق‌العاده است، یه متن که اگه ادعای نبوت میکرد، به قول یه استادش میگفت اگر علامه سر المیزان ادعای نبوت میکرد آدم باید شک میکرد. حالا المیزان خودش تفسیر قرآنه، ولی این رساله فوق‌العاده است. اگر بشه ما در ضمن توضیح و خیلی همشه متحری از شمزری دیگه تو این کتاب رسمن اسم علامه رو میاره و عبارات علامه رو میاره، اصلا تو کتاب اگه خونده باشید دیدید دیگه دو جا کامل متن علامه رو میاره. آخه ما این نیم نگاهی به این رساله هم داریم. چجوری رأی گیری
کنیم؟
چجوری رأی گیری کنیم؟
کلاس در اینجا رو بردارم. فرداشون بعدش تو تا کلاس رو بگرم.
ما؟
برم
یا نه؟
بیشتر
رو
به تخته باشید
که اصلا بخواهد داریم. من یه چراغ خاموش کنیم، هر کی من تاریکی استفاده کنه.
البته
تعارف فیلم هوایی که برنامه‌شون بوده، اگر فردا
برید
برسید 4 تا شده
چقدر طول
میکشه؟ ببین بستگی داره دیگه، من 10-20 صفحه براش نوشتم، ولی عرض کنم که یه صلوات سیسی
یعنی فرمایید اگه به فردا دوانه نمیرسه مرتاده.
ببین این اینو مثلا من تو 10 جلسه گفتم، 20 جلسه، 25 جلسه، تا به جلسه مونه. یعنی خیلی از
مباحث اعتباری رو که الان هست
تو چی؟ نه این اعتباری که اینجا نوشتم جنس این ولایت هاست، چون مثلا امامت یا مثلا زعامت، مرجعیت دینی یا پیشوایی سیاسی اجتماعی، جنسش جنس اعتباری، ولی این ولایت تصرف در باطنه. بله بله، این بحث داره مفصل. مثلا شهید مطهری، حالا چون شما کتاب هم خوندین الحمدلله، شهید مطهری بحث امر به معروف و نهی از منکر رو در ولای عام مطرح میکنن. خب خیلی چیز دیگه، خیلی تأسف باره وضعیت امر به معروف نهی از منکر تو مملکت ما دیگه. یعنی اول اینکه حالا همش مصداقش شده اون حجاب و اینا، اون یه خودش یه بساط بدبختیه. دوم اینکه ما بین دوستامون هستیم دیگه، با یه حقد و کینه ای تذکر میدن که ما یه باری که دوستانمون نزدیک بود یه آجر انقدری بخوره تو سر بچهش سر تذکری که داده بود. خب این اصلا از ولا نیست، اصلا توش هیچی نیست. یعنی اینکه احساس نفرت ایجاد میشه، بعد اینم تو ذهن ما کردن که حالا ما وظیفه‌مون بود تذکر بدیم. نه این نیست اصلا. شهید مطهری تو توضیحش میفهمن که آقا این امر معروف نهی از منکر نتیجه اون ولایت، اون به هم چسبیدگی، اون اعتقاد به سرنوشت مشترک، اون محبت و دوستی بین مؤمنینه، این چیزی که اینا رو به هم وصل کرده. آه من یه چیزی هم حواسم نبود، این اینو من یادم رفت اشتباه نوشتم. این اقسام ولایت، ولایت مثبته، اون ولایت منفی هم داری،
ولایت جو،
ولایت که اونجا هم باز همه حرف اینه که جامعه اسلامی یک پیکره که هر عضویش در کل تأثیر گذاره، که بعد روایت پیغمبر اکرم رو میارن که مثلا یک عضوی درد میکنه، بدن مثلا نمیخوابه، تب میکنه، این اشتراک در سرنوشت. بعد شاید حسین مطهری، خب تو ولایت منفی که حالا اینم نوشته باشی، میفرمایند که چرا در واقع ما باید از این ولای منفی برحذر باشیم؟ خاطر اینکه این ولای منفی میتونه ولای مثبت رو تحت شعاع قرار بده. یعنی نوع ارتباط ما با بیگانگان، این به معنای در واقع چیز نیست، به معنای رفع فتنه است. این پایه قاتلو هم حتی
لا.
چی؟
لا تکونه فتنه.
فهمان ما مشکلی با انسان ها نداریم، با غیر مسلمان ها، منتها هر جا فتنه باشه یه اجتنابی وجود داره تو اسلام. حالا مثال خیلی قشنگی که میزنن بحث مریضیه،
عبارت رفع مانع فکر کنم.
بله، فتنه اون چیزیه که حق و باطل توش قاطی میشه دیگه. مثال مریضی رو میزنن، میگن آقا یه مریضی وقتی مثلا بیماری داره، مصریه، اون فاصله رو ازش رعایت میکنی. این به معنی این نیست که بخواین در حقش ظلمی بکنید یا او رو انسان مثلا پستی بدونید. نه، یه مریضیه، برای مراقبت از خوده، برای که این پیکره آسیب نبینه. ولای منفی رو مطرح میکنن. یه دغدغه جدی که دارن بحث انسانیت و چی بود اصطلاحشون؟ حالا خیلی مهم نیست. آه، بشر دوستی. فهمان آقا ما اینو داریم میگیم به معنای این نیست که بشر دوستی رو قبول نداریم، قبول داریم ولی میگیم. پس این ولا بعد از اینکه ولای منفی کنار میره برای حفظ از خطر، ولای عام مطرح میشه که بعد
نتیجهش مثلا میشه امر معروف و نهی از منکر، که همه این توضیحات مشروط به اینه که جامعه اصیل باشه، یعنی سرنوشت مشترک برگرده به یه تکوینی، به یک حقیقتی، به یک حقیقت واقعی، نه اعتباری. که خب این گلا عامه. حالا این خاص که نسبت به اهل بیت رو دیگه فکر کنم جلسه بعد بگیم که دوستان سرشون تیره یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد.
سلام. سلام. ببخشید دوستان.